سیر سوره توحید جلسه هفتم توسط استاد مشتاق تهرانی.
قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ما در جلسه گذشته یک دید سراسری به این آیات شریفه سوره توحید انداختیم و در یک جای اون اشتباه لفظی شده بود که من او را تصحیح میکنم. گفتیم اول سوره دارد بگو اون یا آن اشاره به ذات مقدس خداوند، اون اشاره به ذات، قل هو الله اون ذات الله است. الله گفتیم دلالت دارد بر ذاتی که مستجمع جمیع صفات باشد، اما او اشاره به ذات، گرچه ذات و صفات از نظر عینیت خارجی با هم اختلاف ندارند، دو چیز نیست یک چیز است، چون خداوند ذاتش عین صفاتش هست و صفاتش عین ذات. ولی از نظر مفهومی اختلاف پیدا می کند، مفهوم علم، مفهوم قدرت غیر مفهوم ذات است. بنابراین او اشاره به ذات مقدس خداوند، الله اشاره به ذاتی که مستجمع جمعی استفاد شمال است. بهرن ممکن است به نظر بیاید که جدیت هست به ذات و دفاق، لذا بلا فاصله کفی شود حد. بل هو الله حد، بگو اون ذات الله هست و الله هم حد است. اینطور نیست بین اتفاق و ذات جدیتی باشد، بلکه یکی الله صمد. خداوند صمد است، یعنی موجودات وابسته به او هستند و آهنگ به سوی او دارند. خداوند موجود توفه است، تو خالی نیست. الله صمد لم یلد ولم یولد، موجودات وابسته به او هستند ولی او وابستگی به هیچ موجودی ندارد. زایش نکرده است و زاییده هم نشده است. ولم یکن له کفوا احد، هیچ موجودی همتای او از نظر فعل نیست. این نظر سراسری بود که ما به این سوره شریفه کردیم و گفتیم که اینها همش مرتبط با هم است، زنجیروار از اول تا به آخر سوره. مطلبی که ولم یکن ولم یولد ولم یکن لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، جمله آخر که دارد ولم یکن له کفوا احد، در اینجا میگویند عموم نفی است، یعنی هر همتایی را برای خدا نفی میکند، هیچ همتا دارد، عموم نفی است، نفی عموم. در جلسه گذشته این مطلب هم گفتم که بحثهایی را که کردیم در جلسات گذشته بحث راجع به توحید و مناسبت این سو شریفه و بحثها همش بر مبنای استدلال بود، و این جهت را تذکر دادیم که استدلال نسبت به توحید غیر از حقیقت توحید است. لذا امشب من باز یک اشاره دیگر دارم به مطلب و آن این است: در بحث توحید ما دو مکتب داریم. یک مکتب، مکتب فلاسفه است. مکتب دوم، مکتب انبیا است. و این دو مکتب با هم فرق دارند. در مکتب فلاسفه و حکما بحث توحید که می شود، بحث راجع به اصل وجود خدا، شدین جهان را خالقی است خدا نام، بحث ها همش یک سنخ تئوری های مغزی است، استدلال است، دلیل است، به تعبیر من مفاهیم است. یک سنخ مفاهیمی است که اینها به وسیله الفاظ استخدام می شوند و در ذهن من بشر تلفیق میشن، آمیخته میشن با هم، بعد هم نتیجه گیری های ذهنی میکنم از او. یا اگر بخواهید حقیقت مطلب را در یک قالب کوتاه بیان کنید، این از ذهن گرایی است. ارسطوها وقتی که می آیند، اینها که استدلال می کنند، اینها فقط یک سنخ تئوری مغزی است، بیش از این نیست. مکتب فلاسفه این است، بیش از این نیست. یک فیلسوف نمی تواند یک انسان را از نظر جمیع جهات وجودیش او را آمیخته کند به توحید. فیلسوف فقط به این مقدار میتواند کار کند که ذهن و اندیشه یک انسان را متوجه خودش کند و گفتارش و تصرفاتی در ذهن او به این معنا بکند که مفاهیمی را وارد کند در ذهنش و خارج کند و احیاناً اینها را دست به گردن و آمیخته بکند، با هم تزویج کند بین مفاهیم در منطقه ذهن و اندیشه بشر. کار یک فیلسوف بیش از این نیست. اما مکتب انبیا، مکتب ذهن‌گرایی، مکتب تئوری‌های مغزی نیست، بلکه اونها توحیدی را که میگویند، اینها توحیدی را به بشر عرضه می کنند که سراسر وجود بشر را بگیرد. لذا ما میبینیم وقتی که تقسیماتی روی توحید می کنند، توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال تا می رسد به توحید عبادتی، یعنی پرستش. اینها از اون منطقه ذهنی که انه خارج می شوند، سراسر وجود یک انسان را می خواهند تسخیر کنند. بحث تسخیر است. یعنی یک انسان را می خواهند در جمیع شؤون زندگیش مبهد کنند. تنها مسئله ذهنش نیست. یعنی وقتی که او میخواهد فکر کند مبتدانه باشد، میخواهد عملی انجام بدهد مبتدانه باشد، دیدش توحیدی باشد، شنواییش توحیدی باشد، گفتارش بر مبنای توحید باشد، تمام اعمالش رنگ توحید داشته باشد. انبیا مکتبشون غیر مکتب فلاسفه است. اینها با هم مختلف است. اشتباه نشه. اینطور نیست اون چرا که افلاطون یا ارسطو مطرح کرده برای بشر نسبت به مبدا و ابتدا آفرینش بشر یا موجودات بگیم که خالقی دارد، همان را هم فرض کنید ابراهیم مطرح کرده است، همان را موسی مطرح کرده است، همان را عیسی مطرح کرده است. نه، به این نه نیست، شکل فرق می کند. لذا ما مسیری که می بینیم انبیا وارد می شن نسبت به توحید، غیر اون مسیریست که فلاسفه وارد می شن. البته رد نمی کنن فلاسفه را، چون اون به جای خودش صحیح هست، ولی اون توحید محصول ندارد برای بشر. توحیدی ثمر بخش است که فراتر زندگی بشر را بگیرد. تنها تئوری مغزی نباشد، در هر آن مبحث باشد، تمام حرکاتش بر مبنای توحید باشد. یک چنین توحیدی را انبیا به بشر عرضه می کنند. این که در جلسه گذشته عرض کردم که ما بعد از تمام این بحث‌هایی که راجع به توحید کردیم، به مناسبت این سوره شریفه، آیا ما موحدی؟ این سؤال رو من طرح کردم. می شود گفت که حالا ما موحد شدیم، ذاتی را بهش اشاره می کنم، سپس می گویم اون ذات دارای جمیع صفات کمال و اینها هم متحد هستند با هم. قل هو الله احد، الله الصمد، موجودات وابستگی به او دارند. بعد لم یلد ولم یولد، او وابستگی به هیچ موجودی ندارد. ولم یکن له کفوا احد، شریکی هم او در افعال ندارد. آیا من شدم موحد با صرف گفتار و این تصورات ذهنی و مغزی هم؟ من شدم موحد؟ نه. موحد شدن به معنای واقعی یعنی درک کردن توحید. درک توحید نه به معنای مفهومی، یعنی عینیت خارجی توحید را. نگاه که می کنم من به سراسر عالم وجود خدا ببینم، این مطلب دیگری است. هر پدیده ای از موجودات را که ببینم خدا ببینم، در هر حالی که باشم، در بالاترین سطحه زندگی مادی که قرار گرفتم خدا را فراموش نکنم، در پست‌ترین مراحل زندگی از نظر طبیعت باشم باز خدا را فراموش نکنم، خدا ببینم. تنها باشم خدا ببینم، در جمع باشم خدا ببینم، شهر باشم خدا ببینم، بیابان باشم خدا ببینم. مکتب انبیا اینجا میگه. اون عارف میگوید به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، نشان از قامت ربنا تبینم. یعنی در هر حالی که باشم تو رو ببینم. انبیا میخوان بشر رو اینگونه موحد کنن، نه ذهنی، واقعی. البته میشود گفت بالاترین مرحله مکتب انبیا که ما فوق او تصویر ندارد، که مختص است به چند نفر از انسانها که گل سرسبد عالم وجود هستند، او یه بحث دیگریست. بلی، علی علیه السلام وقتی که مطرح می کند مسئله توحید و خدا بینی را، جور دیگری مطرح می کند نسبت به خودش. میگوید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. این دیگه مافوق این حرف هاست، میگه هیچ چیز را ندیدم مگر این که قبلش خدا، این رو دقت، قبلش خدا، بعدش خدا، با او خدا دیدم. این اختصاص دارد به علی علیه السلام و امثال. برادر این جهت بود که انبیا مکتبشان نسبت به توحید غیر مکتب فلاسفه است. لذا قهر از اینجا یک سؤالی طرح می شود به این که اگر ما بخواهیم بر طبق مکتب انبیا موحد بشیم، یعنی اونی که انبیا میگن، راهش چیست؟ فلاسفه خیلی آسان، مراجعه آدم میکنن، طرح کردن، استدلال هایی کردن، فکر دارم، درک دارم، من میفهمم، به استدلال های اینها نگاه میکنم، تأمل میکنم، میفهمم، انباشته میشود در مخزن ذهن من. راهش آسان، مراجعه کردن به نظریات فلاسفه نسبت به خدا. اما مکتب انبیا راهش چیست؟ من چگونه باید وارد بشوم در مسیر و صراطی را که انبیا برای توحید عرضه کردن به بشر، تا یک موحد این چنینی بشوم که سراسر زندگیم را توحید بگیرد؟ خدا رحمت کند، یکی از بزرگان بود، رضوان الله تعالی علیه، شاید من این رو در بحثام گفته باشم، در یه موقعیت خاصی بود، من خدمتش بودم، صحبتی پیش آمد کرد، یه وقت دیدم به این که برگشت گفت به این که من با این چشم سرم خدا را دیدم. من به اون مرد بزرگ عرض کردم شما این رو در مجمع عمومی نفرمایید، چون اگر این رو شما بفرمایید مغزها کشش ندارند، نمیتوانند درک کنند که شما چه میگویید، خیال میکنند شما قائل هستید به جسمیت خدا، یعنی خدا جسمی و شما با این چشم سر او را دیدید. مرادش این نبود، مرادش همون جمله بود که اون عارف گفت که یعنی هر چی نگاه میکنم آثار قدرت میبینم، آثار عظمت میبینم، آثار علم میبینم، آثار کمال میبینم، هر چی میبینم. مرادش این میگفت نگاه هایی که میکنم من به موجودات، نگاه هم توحیدانه هست، موحدانه است، نگاه هم این چنین است. ادعا نمیخواست بکنه، اهل فخر نبود، موقعیت موقعیت خاصی بود، میخواست مطلبی رو بگه و همین مطلب بود و میدانستم که چگونه به این مقام رسیده که میگه به این که با این چشم سر خدا میبینم. جهتش مکتب انبیا صرفاً بحث اندیشه نیست، جنبه های عملی داره، مهمش انبیا از راه عقل وارد نمی شود، از راه فطرت وارد می شود.
معمولا کتب آسمانی هم این چنین است، هرگاه بخواهد بشر را آگاه کند، بیدار کند، متوجه کند، به خدایش خالقش از راه فطرت وارد می شود و بعد در کنار فطرت عمل می گذارد، چون اون چیزی که سبب عمل است فطرت است. راهی که انبیا عرضه به بشر می کنند در کنارش عمل است، اون عمل سبب می شود که انسان خدا بین شود. اگر عمل نباشد این حالت پیدا نمی شود. شما سراسر قرآن رو نگاه کنید، وقتی موحدین و مؤمنین را بخواهد توصیف کند، اینها را برای اون تئوری های مغزی و استدلال های کذائیشان توصیف نمی کنند، تکیه روی عمل اونها می کنند. راهش عمل است. اگر کسی بخواهد واقعا مبحث شود، از راهی که انبیا رفتن، همون گونه که اونها خدا را نه درک عقلی بلکه چشش جانی و روحی کرده اند و سراسر زندگی اونها مبهدانه بود، بخواهد این چنین شود، باید همون اعمالی را که به بشر از ناحیه خدا عرضه کرده اند بکنند. اینجا من یه تذکر دیگری بدم. اگر جناب عالی دوستی داشته باشی بخوای بهش برسی، خیلی هم توصیفش رو شنیدی، راهیابی به سمت او اگر بخواهی پیدا کنی، بهترین راه این است که او تو را راهیابی کند. پیام برات بفرسته، بگی از اون راه بیا به من میرسی، بهترین راه است. اما خودت بخواهی وقفه کنی، هیچ صرفا به تعبیر من یک های خیالی کنی، هیچ فایده ندارد. بهترین هادی خود اوست. انبیا که فرستادگانی هستند از ناحیه خداوند، اینها راه رسیدن به توحید آنچنانی را از خود خدا به ما میگویند. چنانه خداوند به من بشر گفته اگر بخواهی به من برسی و مرا بیابی، بچشی لذت قرب مرا، به همین دستوراتی که انبیا و فرستادگان من میگویند عمل کن. فرستادم پیش یه نفر دست بگیره بیاره، دست بده به دستش، بهتر از این نمیتونم سطح مطلب رو پایین بیارم. راه رسیدن به خدا همون راهی که انبیا عرض کردن به بشر، نه راه استدلالی است، راه اونه. و اون راه هم جنبه های عملی داره، حرکت و قدم برداشتن داره، بله در بین راه هم صدمه ها هست، ناراحتی ها هست، اینطور نیست که بی ناراحتی برسن. ازا من به این مناسبت مطلبی را که مربوط به این ایام است و یکی از راه خاص که در فرصتهای خاصی انسان میتواند از اون راه ها استفاده کند، که اگر در اون فرصتها انسان بیدار باشد، متوجه باشد، آگاه بشود، سیرش سریع تر میشود،
حرکتش بیشتر می شود، راهش کوتاه‌تر می شود. به چه تعبیر عرض کنم؟ در یک روایتی شخصی مثل امروزی میاد خدمت امام هشتم صلوات الله علیه روز جمعه آخر ماه شعبان. امام هشتم صلوات الله علیه از او سؤالی می کنند و سپس راجع به سیر و سیر من بشر برای رسیدن به خدا مطالبی می گوید. روایت را صدوق نقل می کند. عبدالسلام روی می گوید وارد شدم بر امام هشتم صلوات الله علیه، قال دخلت على ابو الحسن علی بن موسی فی آخر جمعه من شعبان، در آخرین جمعه ماه شعبان وارد شدم بر امام هشتم. فقال لی یا ابا السلت، کنیش ابا السلت است، بگوید حضرت من فرمود ای ابا السلت ان شعبان قد مضى اکثره، ماه شعبان اکثرش گذشت، و هذا آخر جمعه من، این آخرین جمعه از ماه شعبان است، فتدارک فیما بقی من تقصیرک فیما مضى من، تدارک کن، جبران کن در این مختصری که از ماه شعبان مونده نسبت به اون چرا که کوتاهی کردی از گذشته ماه شعبان. مگه ماه شعبان چه خصوصیتی داره؟ بله خصوصیت داره. در بین ماه‌های سال سه ماه است که اینها خصوصیت دارند. از یه جهت، یک رجب، دو شعبان، سه رمضان، که اینها همینطور پشت سر هم قرار گرفته است. و علیک بالاقبال علی ما یعنیک و ترک ما لا یعنیک، بر تو با به این که رو آوری در عملی که تو را کمککار است و ترک کنی عملی را که کمککار تو نیست. یعنی چی؟ اون عملی که تو را کمک می کند که سیر کنی در مسیر توحیدی، بر تو باد به این که به اون عمل رو آوری. اون عملی که موجب می شود که تو را باز دارد از سیر، بلکه نعوذ بالله یک حالت عقب‌گرد کنی، از نظر بینش توحیدیت ترک کنی و تو باز بینی. و اکثر من الدعا و الاستغفار و تلاوت القرآن، در تو با به این که زیاد دعا کنی، بخوانی خدا را، استغفار کنی، طلب پوزش کنی از خدا نسبت به گناهانت، و زیاد تلاوت کنی قرآن را، یعنی بخوانی، درش فکر کنی، تنها قرائت نیست، فکر متب الالله، بازگشت کن به سوی خدا، من ذنوبک از گناه ها. لیقبل شهر الله علیک و انت مخلص لله عز و جل، گناهانت رو ازش توبه کن. چرا؟ چون ماه خدا رو آورده است به تو، تو در حالتی وارد این ماه بشوی که خالص باشی برای خدا. رفقا یکی از اعمالی را که زیاد در ماه شعبان بهش سفارش شده در اسلام استغفار است. استغفار ماه رجب هم داریم، در ماه شعبان خیلی سفارش شده پیش استغفار. در این بدایت امام هشتم صلوات الله علیه جهتش رو می‌فرماید. چرا؟ برای این که می‌خواهی وارد ماه خدا بشی، تمیز باشی. این کثافت گناهان که تراتر روح تو را گرفته، به وسیله استغفار خودت را تطهیر کنی، پاکیزه کنی. در این بدایت امام هشتم صلوات الله علیه جهتش رو می‌فرماید. چرا؟ برای این که می‌خواهی وارد ماه خدا بشی، تمیز باشی. این کثافت گناهان که تراتر روح تو را گرفته، به وسیله استغفار خودت را تطهیر کنی، بکنی. وقتی وارد ماه رمضان میشی، تو پاک باشی، تمیز باشی، آلوده نباشی. چند ماه شعبان حمامی است برای گناه. چشم باز کنند، خود را شستشو کنند و آماده بشوند برای ضیافت الهی. اگر اون روایتی که دارد علی علیه السلام نقل می کند از پیغمبر اکرم که خود بخواه دعیتم الی ضیافت الله، خدا شما را دعوت کرده است به میهمانی که از شما کرده است. وقتی وارد می خواهید بشید در ماه رمضان، پاکیزه باشید. امام هشتم جهتش را می فرماید. ولا تدعن امانة في عنقك الا اديتها. ای عبد السلام، در گردن تو امانتی نباشد مگر این که او را ادا کرده باشی. ولا في قلبك حقدا على مؤمن الا نزعته. در قلبت کینه‌ای نسبت به مؤمنی نباشد مگر این که اون کینه را بیرون کرده باشی از دلت. کسی که موحده معتقده اونی که واقعا میگوید لم یکن له کفواً احد، همتا ندارد در فکر، یعنی هیچ موجودی استقلال ندارد، تمام قدرت به دست است، این دیگه چرا چین توز میکنم عجز چینه. معلوم میشود که غیر خدا، منهای خدا کارساز است. منشأ کینه ها اینه، اینو بدانید. غیر خدا، دقت کن، غیر خدا منهای خدا کارساز است. منشأ کینه اینه. اما اگر بدانیم غیر خدا منهای خدا، هیچ. اگر من به اضافه خدا باشم، اونو منهای خدا کاری ده میتواند بکنم. ولا ذنبا انت ترتکبه الا اقلعت عنه، و هیچ گناهی نباشد که تو نعوذ بالله مرتکب شدی او را، مگر این که خودت را از اون گناه بکنی. بله، مظاهر طبیعت، مادیت، بدین بینش توحیدی چشش دارد، می کشد انسان را، دعوت می کند به عمل منهای خدایی. ولی تو خودت را کنار بکش، هیچ گناهی نباشد مگر اینکه تو دوری کنی از اون گناه به یه همچه حالتی. و اتق الله و توکل علیه. دو تا چیز. اول حریم خدا را حفظ، تقوا پیشه کن. اگر موجودی هستی که دستت آلوده به گناه نیست، ترس عظمت داشته باش، و اگر نعوذ بالله دستت آلوده به گناه هست، پرهیز از گناه بکن. در این حال توکل به خدا هم داشته باش، همونطور که ترس از عذابش داری، رشته امید و تکیگاهت خدا باشد. دو تا چیز. گرچه این تعبیر خیلی کوتاه برای ما، چگونه انسان، فرض کنید مادر یا پدر هر موجودی را که تحت کفالت اوست اگر خطا کند، هم می ترسد از اون و در این حال تمام رشته امیدش به اوست، یک این حالتی داشته باشد نسبت به خدا. اگر مرتکب نعوذ بالله به گناهی شدی، دستت آلوده به خطایی شد، هم بترس از عذابش و هم در این حال یگانه تکیگاهت خدا باشد. و اتق الله و توکل علیه. ترائرک و علانیتک، در نهان آشکارت این چنین باش. من که نعوذ بالله در آشکار بترسی و گناه مرتکب نشی، ولی در پنهان مرتکب بشی، نه، آشکار و نهانت مساوی باشد. بعضی در نهانشان متوجه خدا هستند، در آشکار که میریسن خدا را فراموش میکنن، شرایط محیط ایجاب میکنن اصلا فراموش میکنه. نه، در هر دو حالت، هم تقوا هم تبکر، در هر دو حالت. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که تکیه‌گاهش خدا باشد، این توکل برای او کافی است. یک، دو، اون خدا برای او کافی است. من اینو بی وقتی بحث کردم، این آیه شریفه را به مناسبتی از همون پیبند کافیست براش، یا همون الله کافیست براش، دیگه چی میخوان؟ چرا؟ چون غیر خدا فانیست. اگر به غیر خدا دل ببندی فائده ای نداره، هر روز دست خوش ناراحتی هست. اما خدا همیشگی است، دقا برای اوست، کمال مال اوست، و من یتوکل علی الله و هو حسب. کسی که اتکا به خدا بکند، رشته دوستیش را به خدا بپیوندد، این رشته دوستی برای او کافی است، یا خدا برای او کافی است. یه چیزی نمیخوادیم؟ چه سرمایه ای بالاتر از این؟ چه سرمایه عالم وجود تکیگاه من است؟ ان الله بالغ امره، خداست که میرساند امر را. عظمت الامور ترن بیده والکل مستمدت من مدده، تمام امور به دست قدرت اوست و همه از او استمداد میکنه. قد جعل الله لكل شيء قدر، خدا برای هر چیزی اندازه ای گرفته و قرار داده است. و اکثر من ان تقول فی ما بقی من هذا الشهر، زیاد بگو ای عبدالسلام چی در این مدتی که از ماه شعبان باقی مانده چی زیاد بگم. این جمله را اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، یکی از آداب ماه شعبان است. پروردگارا اگر نبودم من از کتاب غفران تو قرار گرفته باشم در ماه شعبان در گذشته اش، یعنی اگر تا حالا منو نیامرزیدی، پس بیامرز ما را در ما بقی از این ماه. آمادشم برای رمضان، آمادشم. رفقا اینو بهتون بگم، ما همه میمیریم، آن چیزی که برای ما میماند اعمال ماست، چه حسنه باشد چه سیئه باشد، بهتر آن است زودتر متوجه بشی. این سنگینی بار گناه را از دوش روحمان کاسته کن. به حسب ظاهر از ماه شعبان ما چند ساعتی پیش نداریم تا فردا غروب. به حسب ظاهر در این مدت خیلی مراقب باشیم، این جمله رو هی تکرار کنیم، با خودتون زمزمه کنیم این جمله رو، یاد بگیم اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فاغفر لنا فی ما بقی من، فإن الله تبارك وتعالى يعتق في هذا الشهر رقابا من النار لحرمة شهر رمضان. خداوند آزاد می کند کسانی را که اسیر آتش هستند در این ماه برای بزرگ داشت ماه رمضان، یعنی چون اینا میخوان وارد بشن تو ماه رمضان، روک بیاورند به خداوند، خداوند گناهانی که بین اونها و خدایشون هست میامرزد. غیر حق الناس، دقت کنید در حق الناس امام هشتم فرمود امانت رو باید رد کنی، بعد مردمیش نیست، اون بعدی که بین من و خداست اونو میگوید. بنابراین اگر بخواهیم ما از راه مکتب انبیا و اولیا وارد بشیم و مبهد بشیم، باید ما عمل را پیش بکشیم، باید گناه نکنیم. حرام رو ترک کنی، عمل به واجبات بکنی، اون موقع است که خدا بین میشی، متعقل خدا کنی، نه یه خدا درست کنی تو مغزمون. علی علیه السلام در نهج البلاغه میگوید دیگه هر چی تصور کنی نسبت به خدا، از این مسیر بخوای وارد بشی، این خدا نیست، ساخته مغز توست، شرک است. نمیخواستم وارد اون مطلب بشم. به حقیقت توحید نمیرسی مگر اینکه پا بگذاری در همین مسیج انبیا، برسیم به جایی که سراسر وجود ما به خدا به اونجا برسیم. آنی غافل از او نباشی به اینجا برسیم. خداوند انشاءالله همه ما توفیق عنایت کند که بتوانیم اونطور که خدا میخواهد در مسیر زندگیمون باش. البته ما خودمان هم باید تصمیم بگیریم، واقعا جدیت کنیم، کوشش کنیم، کشش های مادی را کنار بگذاریم. مبارزه میخواد، جهاد نفس میخواد، همه رقم جهاد میخواد که دنبال این باشیم که اونچرا که خدا میخواهد عمل کنیم. انشاءالله بحث ما بحث رمضان اون رو ما از فردا شب شروع میکنیم. اینطور که به ذهن من آمده است این است که بقیه بحث سال گذشته را عنوان کنم. در سال گذشته ما بحثمون بحث عدل بود. عدل را ما دو قسمت کردیم. یک گفتیم عدل الهی، دو عدل بشری و انسانی. نسبت به عدل خداوند ما باست تقسیم کردیم، گفتیم عدل در خلقت، عدل در آفرینش به اصطلاح، و عدل در قانون الهی، و عدل در جزا و کیفر. در سال گذشته ما این سه قسم عدل رو بحث کردیم. یه مقداری راجع به عدل در جزا باقی مانده بحث ما، انشاءالله اثر باشم. بعد نسبت به عدل بشری هم من تقسیم کردم. عدل بشری هم بر سه قسم است: عدل در اندیشه، عدل در گفتار، عدل در کردار. بعد نسبت به عدل در کردار هم باز من تقسیم کردم: عدل در کردار و عمل شخصی، و عدل در کردار و عملی که سر و کار با اجتماع داشته باشد، که در تحت این بحث عدل در حکومت می شود. انشاءالله بحث ما از فردا شب شروع می کنیم. مقداری که باقی مانده از عدل در جزا و کیفر، بعد وارد بشیم در عدل در، عدل بشری، عدل اندیشه، عدل گفتار، عدل در کردار شخصی و اجتماعی. بحث میکنیم راجع به عدل در حکومت. انشاءالله خدا توفیق ما بده. ما روش مندین است. بعد هم رفقایی که در سال گذشته بودن در بحث ما، اگر نوشته دارن نگاه کنند به نوشته هاشون، که قهرن ما هم سبکتر بشه بحثمون که جلو میریم، چون یه مقدار مربوط به بحث گذشته هست. یا اونهایی که نوار دارن اینها رو مراجعه بکنن که ما سریعتر بتوانیم بحثمون رو پیش ببریم. البته این قسمت اول بحثمون، قسمت دوم همون نهج البلاغه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم انا نسألک و ندعوک